ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. خروج قوای بین المللی از افغانستان کشورهای همجوار در منطقه را نگران ساخته است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید واشنگتن خواهان امضای توافق امنیتی آمریکا با افغانستان قبل از برگزاری انتخابات در این کشور است. مسئول اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در آذربایجان میگوید اکثریت پناهجویان این کشور را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. و رئیس جمهور ایران گفت که آرزومند است تا به زودی درباره نزاع اتمی کشورش با قدرت‌های جهانی به توافق برسد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید واشنگتن میخواهد که توافق امنیتی آمریکا با افغانستان قبل از برگزاری انتخابات سال آینده در این کشور امضا شود. آمریکا از افغانستان خواستار شده است تا این توافق تا ماه اکتبر امضا گردد. جیمز دابنز روز سه‌شنبه در نیویورک گفت این بسیار مهم است که توافقنامه مذکور قبل از تجدید مبارزات انتخاباتی در ماه اکتبر در افغانستان امضا شود. او گفت که ما نمیخواهیم که امضای این توافقنامه یکی از مسائل بحث برانگیز در انتخابات شود. پاکستان میگوید در نتیجه فیر هاون از خاک افغانستان افراد ملکی در این کشور کشته شدند و از این سبب مقام بلند رتبه سفارت افغانستان در پاکستان احضار گردیده است. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت دیپلمات افغانی به این خاطر احضار شده است که احتجاج پاکستان به خاطر حملات روز سه‌شنبه بر وزیرستان شمالی بر او ابراز شود. نظر به ادعای حکومت پاکستان در این حملات دو فرد ملکی کشته و یک تن دیگر مجروح شده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که این گونه اقدامات به همکاری دو کشور در سرحدات ضربه می زند. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوشنبه آینده در شارجه با تیم ملی کرکت کنیا که یک تیم قدرتمند در آفریقا به شمار می رود بازی می کند. مسئولان کرکت بورد افغانستان می گویند که این مسابقات برای افغانستان بسیار مهم است، زیرا در صورت پیروزی افغانستان به شکل اتوماتیک در بازی های جهانی پنجا آوری سال 2015 راه می یابد. مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند که 4 سرباز اردوی ملی روز گذشته توسط طالبان مسلح ربوده شدند. حیات الله امیری ولسوال خان آباد ولایت کندوز به رادیو آزاده گفت که این افراد ناوقت روز گذشته توسط طالبان از منطقه 4 توت ربوده شدند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. و مسئول اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در آذربایجان میگوید اکثریت پناهجویان در این کشور افغان ها می باشند. السفیر آقایوف دیروز اظهار داشت فعلا در آذربایجان 1520 مهاجر و پناهجو به سر می برند که از همه بیشتر افغان ها هستند و چیچینایی ها و ایرانیان در ردیف دوم و سوم قرار دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران در یک مصاحبه جدید خود در آمریکا گفت که آرزومند است در 3 یا 6 ماه آینده درباره نزاع اتمی ایران با قدرت‌های جهانی به توافق برسد. حسن روحانی در این مصاحبه خود با روزنامه واشنگتن پست گفته است که انتخاب یک جدول زمانی 3 ماهه خواهد بود، ولی 6 ماه نیز خوب است. او گفت که چهارچوب زمانی باید محدود به چند ماه باشد نه چند سال. او افزود که آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران برای خاتمه بخشیدن به نزاع اتمی به وی صلاحیت کامل داده است. اداره ایالتی مبارزه با حوادث در بلوچستان پاکستان میگوید که در وقوع زلزله اخیر در اینجا تا حال 328 نفر هلاک و 450 نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله که شام سه‌شنبه رخ داد و قدرت آن به معیار ریشتر 7.7 درجه بود، چندین ولسوالی را در سواحل بحیره عرب با شدت تکان داد. در نتیجه زلزله بسیاری راه‌های مواصلاتی مسدود شده و شبکه‌های مخابراتی از کار افتادند. در نتیجه انفجارهای موتربم و حملات مسلحانه در عراق دیروز حداقل 24 نفر کشته شدند. نظر به گزارش‌ها، افراد مسلح در منطقه عرب نشین سینه‌ها در شهر هایجه در نزدیکی بناها 3 موتربم را انفجار دادند. در این انفجارها 7 نفر ملکی، 3 سرباز و 4 حمله کننده کشته شدند. تعداد زخمیان 22 نفر قلمداد شده است. مقامات امنیتی عراق میگویند که 6 حمله کننده که عضو یک خانواده بودند دیروز در بغداد کشته شدند. و ایالات متحده آمریکا که بزرگترین صادرکننده سلاح‌های متعارف در جهان می باشد، پیمان تجارت بین المللی اسلحه را امضا کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری دیروز طی مراسم خاص در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در این پیمان امضا گذاشت. امضای این سند از سوی آمریکا برای پیمان تجارت اسلحه مروج اهمیت کلیدی دارد. تجارت اسلحه مروج در جهان سالانه به میلیاردها دلار می رسد.
ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. خروج قوای بین المللی از افغانستان کشورهای منطقه را نگران ساخته است. در حالی که رئیس جمهور افغانستان دیروز به چین سفر کرد، برخی از کارشناسان به این باورند که چین می تواند در بخش‌های مختلف با افغانستان کمک کند. کبیر رنجبر:
اصلا چین با افغانستان روابط بسیار قدیمی و پارینه دارد و در این سالهای اخیر که بعد از کودتای محمد داوود بود، چین یکی از بازیگران اصلی قضای افغانستان است.
اعتصاب غذایی زندانیان مبعث هرات وارد چهارمین روز خود شد. مسئولان دفاع از حقوق معلولان میگویند اگر مانند انتخابات گذشته با مشکلات آنها توجه صورت نگیرد، در انتخابات آینده اشتراک نمیکنند.
حدود 60% از اشتراک کننده های سروی ما در انتخابات های گذشته اونا شرکت داشتن، اما چون در اجریان شرکت اونا با موانع جدی در مواجه شدن.
درباره رویدادها و تحولات اخیر در ولایت های شمال کابل طی تماس تلفنی گزارش مستقیم از منطقه خواهیم داشت. از افزایش تلفات زلزله اخیر در پاکستان نیز گزارش داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. خروج قوای بین المللی از افغانستان کشورهای همجوار را به ارتباط آینده این کشور نگران ساخته است. یک مسئول مبارزه با تروریسم در کشورهای مستقل مشترک المنافع می گوید با بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان، افرادگری از این کشور به آسیای میانه سرایت خواهد کرد و امکان دارد موج جدید مهاجرت ها از افغانستان صورت بگیرد. سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر.
رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در کشورهای مستقل مشترک المنافع اندری نوویکوف میگوید با خارج شدن قوای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 افرادگرایان ممکن است به کشورهایی که با روسیه سرحد مشترک دارند رخ نکنند. نوویکوف در پایتخت قرغیزستان بشکک اظهار داشت با خروج قوای ISAF از افغانستان ممکن است تندروان به سوی آسیای میانه حرکت کنند. نوویکوف که در اجلاس سران اداره های مبارزه با تروریسم در کشورهای مستقل مشترک المنافع صحبت میکرد، اظهار داشت اگر حالات افغانستان از کنترل خارج شود و جنگ داخلی مسلحانه در این کشور آغاز گردد، موج مهاجرت از شمال افغانستان به سمت کشورهای آسیای میانه هم شروع خواهد شد. با گفته او، افرادگرایان در قطار مهاجرین خود را به کشورهای آسیای میانه خواهند رساند و راه را برای به دست آوردن اسلحه و مهمات قاچاقی از افغانستان باز خواهند کرد. قبل از این هم روز دوشنبه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع تلاش می‌کنند که مشترکاً از خطرات و تهدیدهایی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد جلوگیری کنند و سرحد تاجیکستان را با افغانستان تقویه نمایند. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته بود این کشورها کمک‌های جدی را به تاجیکستان می‌رسانند تا به هر قیمتی که شود سرحدات آن محفوظ گردد. پوتین اظهار داشت این مهم نیست که بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان این کشور کدام مسیر را پیش میگیرد، اما کشورهای مستقل مشترک المنافع باید تلاش نمایند که جلوی خطر احتمالی را بگیرند. روسیه میگوید که مقدار زیاد مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای میانه هم اکنون هم به این کشور سرازیر می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از کارشناسان افغان به این باورند که چین به عنوان قدرت اقتصادی در منطقه می تواند با افغانستان در بخش‌های مختلف کمک کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان می گوید که اگر رئیس جمهور کرزی مسائل مهم را با مقامات چین در این سفرش مطرح کند، آن کشور حاضر به همکاری خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان دیروز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی کابل را به قصد چین ترک گفت. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با کبیر رنجبر مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که چین مشخصاً چه کمک به افغانستان کرده می تواند.
اصلا چین با افغانستان روابط بسیار قدیمی و پارینه دارد و در این سالهای اخیر که بعد از کودتای محمد داوود بود، چین یکی از بازیگران اصلی قضای افغانستان است. حال هم چین دست دیر علاشه نشسته و همیشه در تلاش ازی است که روابط خود با افغانستان هرچی بیشتر مستحکم بسازه و نقشی داشته باشه در قضای افغانستان. اگر دولت ما و کشور ما و رئیس جمهور ما تلاش همی کنه که از چین استمداد بجویه، دیگه چین امکانات به صورت قوی داره.
رئیس جمهور کرزی تقاضای اصلیش همی است که چین نیروی امنیتی افغان تجهیز کنه و آموزش بده. آیا در این بخش چین میتونه کمک کنه افغانستان؟
یقینا میتونه. ببینین آقای کرزی از جهان غرب و خصوص از ایالات متحده آمریکا در ارتباط به تجهیز اردوی ملی افغانستان به سلاح ثقیله و وتای هوایی، رادار و به خصوص دافع هوا و لوجستیکی استخباراتی و ناامید شده. به این مناسبت استعفا میزنه که اگر بتونه یک مرجع دیگه را پیدا کنه برای امی رفع امی حوایج اردوی افغانستان. و به این مناسبت بود که در کنفرانس سران شانگهای روابط و مناسبات و نشست های با اقتدار دستران عظیم کشورها داشت، از جمله با آقای پوتین ملاقات داشت و در اونجا هم این موضوع تجهیزات نظامی مطرح شد. با هند امی دمی ارتباط روابط جدیتر میشه و تقاضا صورت گرفته و چین هم میتونه که در این عرصه با افغانستان کمک کنه و امی مشکل افغانستان رفع.
کارشناس افغان کبیر رنجبر بود که راجع به امکانات همکاری میان افغانستان و چین ابراز نظر کرد. مسئولان دفاع از حقوق معلولین در شمال افغانستان میگویند اگر مانند انتخابات گذشته با مشکلات موجوده در مقابل معلولان توجه صورت نگیرد، در انتخابات سال آینده اشتراک نخواهند کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف میشنویم.
مسئولین نهادهای اجتماعی معلولین در زون شمالی کشور به این تاکید میکنند اگر در انتخابات آینده مشکلات موجوده در مقابل با معلولین در شمال کشور برطرف نشود، در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور اشتراک نخواهند کرد. مسئول اجرایی نهاد اجتماعی معلولین در بلخ، سیف الدین نظامی، میگوید اگر در انتخابات سال آینده برای معلولین سهولت ها برابر نگردد و آنان به گونه آسان نتوانند به مرکز رایدهی مراجعه کنند، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اشتراک نمی کنند.
حدود 60% از اشتراک کننده های سروی ما در انتخابات های گذشته اونا شرکت داشتن، اما چون در جریان شرکت اونا با موانع جدی در با اون مواجه شدن که احتمالا این موانع اگر برطرف نشه امکان داره که فیصدی اشتراک کننده های اشخاص دارای معلولیت در انتخابات قریب الوقوع با مراتب از این فیصدی کمتر باشه.
از سوی دیگر مسئولین نهادی یاد شده به این موضوع تاکید دارند که کمیسیون مستقل انتخابات به وعده های انجام داده خود با معلولین باید وفادار باقی بماند. و میگوید که مسئولینی که مسئول مستقل انتخابات به معلولین گفته بودند که در انتخابات پیشرو سهولت ها و آسانی هایی را به معلولین مساعد خواهد ساخت که به اساس آن معلولین می توانند بدون انتظار در مراکز رایدهی با پشت صندوق های رای رفته و با کاندید مورد نظر خود رای بدهند. اینکه که مسئول مستقل انتخابات چی وعده ای به معلولین در کشور داده است در مورد دکتر نصیر احمد عضو این نهاد در بلخ میگوید.
مسئولین انتخابات اونها اعلام کردند که در انتخابات سال آینده معلولین در صفهای استفاده نخواهند شد و مستقیما میتونن به پای صندوق انتخابات بروند و رای خود بدن.
مسئولین نهادهای دفاع از حقوق بشر و معلولین در زون شمال کشور میگویند که به معلولین در جامعه با دید متفاوت نگرسته میشود و این موضوع باعث ناتوانایی و ضعف روحی معلولین میگردد و آنان را از رفتن به پشت صندوق رای منع میسازد. در مورد فریده رستم خیل عضو جامعه مدنی در بلخ میگوید.
یا بار گذشته رفته بود معلوم نیست نارسایی وشی دارن به او حد امنه که نمیتونه مفهوم رای نمیتونه فقط اما قدر است که ساده است.
در حال معلولین در زون شمال کشور بالخصوص بلخ به این موضوع تاکید میکنند اگر در جریان برگزاری انتخابات برای آنان سهولت ها مساعد نگردد در انتخابات اشتراک نخواهند کرد. که شمار زیادی از باشندگان ولسوالی های چمتال و چهاربلک ولایت بلخ میگویند که هنوز هم در مناطق دورافتاده این ولسوالی ها مردم بنابر مشکلات امنیتی کارت رایدهی اخذ کرده نمیتوانند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم و از واقعات و رویدادهای مهم در منطقه گزارش می‌دهند. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام، همچنان صبح شما بخیر همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنونده های عزیز رادیو آزادی.
چه خبر از واقعات و رویدادهای مهم در منطقه دارین؟ بفرمایید.
مسئله مهم مورد توجه ایست که در ولایت کاپیسا شماری از گروه هایی که به قول بعضی از منابع مسلح خوانده میشن بعد از این که حمله بردن، یورش بردن به ساختمان ولسوالی سیول کوهستان ولایت کاپیسا، شمار زیادی از مردم را و مسئولین دولتی را بیشتر نگران ساخته از ای بابت که داره اوضاع به قول بعضی از مسئولین دولتی که به حال بدتر شدن میره از نظر تضعیف ثبات سیاسی. پیش از این مسئولین دولتی گفته بودند که شماری از افراد مانع از این هستند که برنامه انکشافی بر شهرکسازی در ای ولسوالی که شاروالی در قدم اول در نظر دارد او ساحه شرکای ایجاد بکنه که هم از نظر اقتصادی برای شماری از خانواده ها زمین رهایشی را توزیع بکنه و شرک بسازه و اونا توزیع کنه که از نظر اقتصادی هم ای ولسوالی ساحه شهرنشین است، چون نساجی گلبهار که قدامت اقتصادی تاریخی از نظر اقتصادی بسیار پیشینه پربار داشته در گذشته، ای ساحه را از نظر اقتصادی رشد بتن، انکشاف بتن. ولی یک داد منابع مسئول میگن که بعضی از نماینده های مردم هستن که دست دارن در ای که ای برنامه های دولتی تطبیق نشد تا ای زمین ها را به اختیار خودشان توزیع بکنن و استفاده های فردی و شخصی بکنن. با او دلیلی نگرانی ها را با ما زمانه که با مسئولین در میان گذاشتیم تا بیشتر تحقیق کنیم روی قضیه که اینا چه کسایی هستن و اوضاع را متشنج ساختن، اونا تا حالا جواب مشخص ندادن، چهره هایی که گویا در این قضیه دست دارن افشا نکردن. اما چیزی که اینا نگران دارن ایست که نشان میده که اوضاع به طرف بی‌ثباتی میره و نشانه ضعف حاکمیت قانون و حاکمیت دولت است که از این منظر مردم یک مقدار زیاد پریشان هستند. در ولسوالی اسی اول کوهستان ولایت کاپیسا به نحوی در سایر مناطق کاپیسا هم در مجموع تاثیر داشته.
هنایش صاحب، ای افراد را که شما نام بردین یا یاد کردین از اونا واقعا یا مسلح هستن؟ اینا چطور به میان آمدن و چطور به فعالیت خود در منطقه ادامه میدن؟
شما به جریان هستین که شنونده ها از طریق نشرات رادیو آزادی چندین بار از گزارش های ما شنیدن که نه تنها در کاپیسا، در ولایت پروان در همجواری با کاپیسا در ولایت هم با گذشت هر روز گروه های مسلح غیر مسئول در حال رشد هستند و عواملش با کارشناسا و با مسئولین حتی دولتی هم که ما صحبت کردیم ضعف حاکمیت قانون و تضعیف ثبات بیان میکنن. ما از ولایت پروان هم گزارش داشتیم، شاروال شهر چاریکار مرکز ولایت پروان که در 45 کیلومتری پایتخت کشور قرار داره بسیار شدید شکایت داره و بسیار نگرانی شدید داره که غاصبین زمین که تفنگدارا و گروه های مسلح هستن در حال رشد هستن و اینا حالا بسیار علنی جلو تطبیق برنامه این کشافی دولت میگیرن و زمین ها را غصب میکنن و حتی یک تیمی از شهرسازی وزارت شهرسازی که وارد پروان شده بود در گزارش ها گذاشته بود که اینا را مورد لتکوب قرار دادن تا مانع تطبیق برنامه دولتی شون. از اون منظر موضوع رشد دوباره گروه های مسلح غیر مسئول یک چیزی است که در حداقل دو سال گذشته و در سال جاری بیشتر رو به افزایش است. کمیسیون حقوق بشر هم در صحبتایی که ما امروزشان داشتیم از این منظر شدیدا نگران هستند.
تشکر شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از رویدادها و واقعات اخیر در منطقه گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید قرار دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
اعتصاب غذایی زندانیان محبس هرات وارد چهارمین روز خود شده، ولی تاکنون مسئولان دولتی کدام پاسخی را و ارتباط خواسته های آنها ندادند. زندانیان اعتصاب کننده دیروز اعلامیه 16 مادعی را بر ریاست شورای ولایتی هرات ارسال نمودند تا خواسته های آنان از طریق این نهاد به رئیس جمهور کرزی انتقال داده شود. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
بدون بال اعتصاب قضایی صدها تن از زندانیان زندان ولایت هرات، رئیس شورای ولایتی این ولایت از وضعیت سی این افراد ابراز نگرانی می کند. سید وید قطالی رئیس شورای ولایتی هرات انتقاد می کند که تاکنون کدام برنامه خاصه بخاطر شکستاندن اعتصاب قضایی زندانیان هرات صورت نگرفته است. آقای قطالی همچنان می گوید قبل از این حادثه زندانیان محبس هرات به مشکل جای بوده باش و عدم دسترسی به مسائل صحی دوچار بودند. او از دولت افغانستان می خواهد تا هیئت باصلاحیت را موظف کند تا با خواستهای مشروع و قانونی اعتصاب کنندگان رسیدگی صورت گیرد.
ما نگران وضعیت صحی از اونا هستیم که متاسفانه جدی گرفته نشده این مسئله. به طور طبیعی که اونا اعتصاب هم نمی کردند، ما از وضعیت صحی از اونا در همونجی و محل بوده باشنا منتقد وضعیت زندگی از اونا هستیم. به این خاطر خواستیم که رسما تقاضا بکنیم از مقامات زیصلاح که هیئتی را با صلاحیت نسبت به این قضیه بفرستند که خواسته های مشروع و قانونی این محبوسین را بشنوند و تا جایی که ممکنه و مجاری قانونی اجازه میده به اونا رسیدگی بکنن که هم اعتصاب شکسته بشه و هم عدالت برقرار بشه.
نگرانی شورای ولایتی هرات بعد از آن صورت میگیرد که زندانیان اعتصاب کننده در ولایت هرات امروز یک نامه 16 ماده‌ای را به این شورا فرستادند. آنان در این نامه میخواهند تا خواسته ها و مشکلاتشان که در این نامه تذکر داده شده به رئیس جمهور کرزی انتقال داده شود. زندانیان اعتصاب کننده در این نامه 16 ماده ای ادعا می کنند که در محبس هرات به مسجد، کلینیک، حمام و مکان بودباش دسترسی نداشته و ادویه لازم را برای خود خریداری می کنند. این تعداد از افراد همچنان از موارد تبعیض زندانیان ولایت هرات نسبت به دیگر ولایات از جمله کابل پایتخت افغانستان یاد کرده و شمار از مسئولان را متهم به قانون شکنی در برابر زندانیان این ولایت می نمایند. از سوی دیگر یک از زندانیان اعتصاب کننده در زندان هرات در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی وضعیت صحی زندانیان را نامناسب توصیف کرد. او همچنان گفت که شماری از اعتصاب کنندگان دهانشان را بر رسم اعتراض دوخته و به اعتصابشان همچنان ادامه می‌دهند. این زندانی اعتصاب کننده بزرگترین عوامل این حادثه را برخورد نادرست مدیر عمومی محبس هرات در مقابل زندانیان این زندان عنوان می‌کند.
ما با مدیر مشکل داریم، ما این مدیر را قبول نداریم، همگی استاده ایم، بلاک اول، بلاک دو ما این مدیر را نماییم، 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 با ما بندی ها وضعیت خوب نمی کنه. از بیچ بندی دو خوش نیه که نسبانی معباس مجید خان باشه. وضعیت اعتصاب کنونجا تقریبا به تعدادی 20 نفر به خیلی وضعیت خراب هست. نیستا تقریبا در حدودی 250 نفر امدانا و دختر خیلی وضعیت خرابه.
آنان روز گذشته بر رادیو آزادی گفتند که 8 تن از نیروهای امنیتی مبس هرات را به گروگان گرفته و همکنون در نزد آنان قرار دارند. عبدالمجید صادقی، مدیر عمومی مبس در ولایت هرات در غرب افغانستان، از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرد. اما مل پاسوال رحمت الله صافی، قمندان امنی ولایت هرات، در مورد ادعای زندانیان اعتصاب کننده مبنی بر دوختن دهانشان ابراز بی اطلاعی می کند. آقای صافی گفت این اطلاعات بعد از ختم تحقیقاتشان از نزد زندانیان اعتصاب کننده به دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ساعت 9:26 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان نیروهای افغان حملات طالبان را عقب زدند اما با بهای گزاف و نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. نیروهای امنیتی افغان در عملیات و درگیری های مرحله اول موسوم جنگ در افغانستان حملات تهاجمی طالبان را به عقب زدند، اما این پیروزی های آنها با تلفات سنگین امرا بود. روزنامه می نویسد بنابراین نیروهای امنیتی افغان با آموزش نظامی مؤثر ضرورت زیاد دارند. روزنامه USA Today با نقل از نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF می نویسد قوای امنیتی افغان با حمایت قوتهای امریکایی و ISAF بر طالبان مسلح برتری حاصل کردند، اما این نیروها توان هماهنگ کردن جنگ و عملیات را تا هنوز ندارند. روزنامه از قول فرگس مکلاگلن، یک جنرال استرالیایی، می نویسد که می گوید قوای افغان دلیر و غیورن و از هر راه دشمن را مورد هدف قرار می دهند. ما آنها را تشویق می کنیم که مثلث ساده جنگ را بیاموزند. اگر قوای افغان از نیروهای هاوان و توپخانه به طور مؤثر استفاده کنند، دشمنانشان را قبل از نزدیک شدن به جبهه از بین می برند. روزنامه در ادامه می نویسد وقت برای بلند بردن توان و تقویت مهارت‌های قوای افغان در گذر بوده و زمان کم باقی مانده است. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در افغانستان 54,000 عسکر دارد و این رقم در ماه فوریه گذشته به 100,000 عسکر می رسید و در نظر است که تعداد عساکر آمریکایی تا پایان امسال به 34,000 عسکر برسد. روزنامه می افزاید اکثریت نیروهای آمریکایی تا ختم سال 2014 میلادی افغانستان را ترک می کنند و شمار اندک آنها باقی خواهند ماند. مگر در رابطه با باقی ماندن این نیروها در افغانستان تاکنون کدام چوکات قانونی فراهم نشده است؟ روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ائتلاف ها، ترکیب کاندیدان و مشکلات در این راستا مقاله ای را به نشر رسانده است. روزنامه در این مقاله به استعفای حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از ولسی جرگه اشاره کرده می نویسد کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین آنها باید تا 6 ماه اکتبر ثبت نام کنند. از اینکه تعدادی از کاندیدان به تشکیل ائتلاف ها، معاملات و گفتگوها مصروف، هنوز کدام شخصیت مهم و سیاستمدار شناخته شده اسمش را به طور رسمی ثبت و راجستر نکرده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد محقق که در جریان جنگ های داخلی افغانستان یکی از جنگ سالاران بود ضد طالبان و در ماه جون گذشته از یک سوی قصد جان به سلامت برد. او در انتخابات سال 2009 میلادی ریاست جمهوری از حامد کرزی حمایت کرد، اما بعداً از او روگشتان و رئیس جمهور را متهم کرد که در وعده هایش وفا نمی کند و پس از آن با مخالفین سیاسی حکومت پیوست. وال استریت جورنال می نویسد بر اساس معلومات CIA، هزارها که 9% نفوذ افغانستان را تشکیل می دهند یک قوت قوی برای انتخابات به شمار می روند، زیرا آنها خیلی با قوت و اتحاد در انتخابات سهم می گیرند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناهینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید واشنگتن خواهان امضای توافق امنیتی آمریکا با افغانستان قبل از برگزاری انتخابات در این کشور است. یک آمریکایی که برای اردو این کشور در عراق ترجمانی میکرد به جرم توطئه برای فراهم نمودن میزایل های دافع هوا و دیگر اسلحه به طالبان افغان به 25 سال حبس محکوم شد. پاکستان میگوید در نتیجه فیر هاون از خاک افغانستان 2 فرد ملکی کشته و 1 تن دیگرشان زخمی گردیده است. رئیس جمهور ایران گفت که آرزومند است تا به‌زودی درباره نزای اتمی این کشور با قدرت‌های جهان به یک توافق برسد. و در وقوع زلزله اخیر در پاکستان 328 نفر هلاک و 450 تن دیگر زخم برداشتند.
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز دوشنبه آینده در شارجه با تیم کینیا که یک تیم قوی در کشورهای آفریقایی می باشد بازی خواهد کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان می گویند این مسابقه برای افغانستان اهمیت زیاد دارد، زیرا با پیروزی در آن تیم افغانستان به شکل اتوماتیک به بازی های جهانی راه می یابد. شرح بیشتر در گزارش همکارم سید سمیع عباس.
رئیس اداره مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان فرید هوتک برای رادیو آزادی گفت روز دوشنبه تیم ملی کرکت افغانستان 2 بازی یک روزه 20 اوره و 1 بازی 4 روزه 20 اوره را با تیم قدرتمند کینیا انجام می‌دهد. میزبانی این بازی‌ها را شارجه به عهده دارد. آقای هوتک افسود بازیکنان افغان قبل از رفتن به شارجه در ولایت نگرهار تمرینات خود را تکمیل کردند.
ان شاء الله افغانستان پیش از اینکه به امارات متحده عربی بره در ولایت نگرهار هم تمرینات خود را پیش بردن و در پالی از فعلا هم در امارات متحده عربی تیم ملی افغانستان تمرینات خود در بخش مختلف و پیش میبرد.
به گفته فرید هوتک اگر افغانستان 2 مسابقه یک روزه را هم ببرد اوتومات به مسابقات جهانی 5 اوره سال 2015 راه مییابد.
2 مسابقه 5 اوره که است برای افغانستان خیلی مهم است، به خاطر از اینکه میتونه از این مسابقات بدون از اینکه بر رایبی جام جهانی بره از این مسابقات میتونه خلاصا به مسابقات جام جهانی 2015 رایبی کنه و هم به مسابقات 5 اوره.
برای اشتراک در بازی های 20 اوره کشورها باید سالانه حداقل در 8 بازی پیروزی به دست آورند. افغانستان در سال 2013 در تمام بازی ها برنده بوده است. فرید هوتک همچنان گفت تیم کینیا یک رقیب مهم برای افغانستان می باشد و به گفته او این تیم در بازی های 50 اوره سال 2003 به نیمه نهایی یا سیمی فاینال رسیده بود.
تیم کینیا تیم خیلی قوی است، به خاطر از اینکه اونها کرکتشان خیلی خوب است. اگر شما متوجه شده باشید در سال 2003 اونها با مسابقات جام جهانی که اشتراک کرده بودم در مسابقات 50 اوره که اول این بسیار مشکل است که چطور نتیجه میتونه که در مسابقات 50 اوره جام جهانی اشتراک کنه و کینیا اشتراک کرده بود و در پالی از باز کینیا با مسابقات نیمه نهایی را یافته بود.
رئیس اداره مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان افغان به تیم کینیا به نظر کم نمیبینند و با عزم قوی به میدان داخل خواهند شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:33 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را بشنویم، در این قسمت برنامه گزارش از زلزله اخیر در پاکستان داریم. مقامات این کشور میگویند که رسانیدن کمک را به قربانیان این زلزله در ایالت بلوچستان آغاز کردند. تعداد تلفات این زلزله از 300 نفر گذشته و صدها نفر دیگر مجروح میباشند. در سال 1935 هم یک زلزله به همین قدرت شهر کویته بلوچستان را تکان داده بود که ده ها هزار نفر آن زمان کشته شده بودند. شرح بیشتر در گزارش همکارم سید سمیع عباس.
اداره ایالتی مبارزه با حوادث در بلوچستان دیروز اظهار داشت که تا حال کشته شدن 328 نفر در نتیجه زلزله در اینجا تصدیق شده و 450 نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله که شام سه شنبه رخ داد و قدرت آن به معیار ریشتر 7.7 درجه بود، چندین ولسوالی از جمله گوادر، خاران، کچ و چاغی را در سواحل بحیره عرب با شدت تکان داد. این زلزله قوی ترین زلزله در بلوچستان به شمار می رود. در سال 1935 هم در شهر کویته یک زلزله به قدرت 7.7 با معیار ریشتر رخ داد که بین 30 تا 60 هزار نفر را به کام مرگ کشاند و در سال 2008 هم زلزله ها در بسیاری مناطق خانه های مسکونی را تخریب کرده و سبب کشته شدن بیش از 100 نفر گردید. در نتیجه زلزله اخیر بسیار راه‌های مواصلاتی مسدود شده و شبکه‌های مخابراتی از کار افتادند. سخنگوی اداره بلوچستان جان محمد بولادی اظهار می‌دارد که مقامات همراه با اردو به مردم مناطق زلزله زده یک جا کمک می‌رسانند.
برای جو ترکس سامان کانی پینے کی اشیاء اور دیگر چیزیں وہ کوئٹہ سے روانہ
دیروز 12 لاری کمک‌ها از کویته عازم این منطقه گردید، اما چون این راه طولانی می باشد این مواد امروز خواهد رسید و حالا هم مسئولان اداره محلی مبارزه با حوادث 7 لاری دیگر مواد کمکی را به منطقه اوران فرستادند که یکی در تال و دیگرش در هوب است. منطقه اوران بلوچستان از همه بیشتر از زلزله خسارمند شده است، اما باشندگان منطقه می گویند که رسیدن کمک ها خیلی کند است و شاید تعداد تلفات بیشتر شود. آنها همچنان میگویند که بیرون کردن مردم از زیر خاک با مشکلات مواجه است و در شفاخانه ها هم خدمات صحی کافی نیست، از این رو ممکن است تعداد تلفات بیشتر شود. به گفته سخنگوی ایالت بلوچستان زلزله به 300 هزار نفر خساره رسانده است. او میگوید تعداد زیاد زخمیان توسط هلیکوپترها به شفاخانه ها در شهرهای کلان پاکستان انتقال داده می شوند.
فریاد بی صدا.
ازدواج‌های زیر سن یکی از موانع در برابر ادامه آموزش دختران در بدخشان است.
به اثر ازدواج زیر سن دختر مانع مکتب رفتن شده بودند.
از سکینه پرسیده ایم که چرا دیگر به مکتب نرفت.
بنابر مشکلاتی که فامیلم داشتن و نتونستن از عاده مکتب ما برای ما را از اوجا کشیدن.
زنان در بدخشان از حق میراث محروم هستند.
می‌بینه که خانواده خود از دست خود داد، از خاطر او کوشش میکنه که به گرفتن حق نکنه.
سلام، به یک برنامه دیگر فریاد بی صدا خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه به مشکلات عمده زنان و دختران ولایت بدخشان می‌پردازیم. هر انسان حق دارد تا به مکتب برود و آموزش ببیند، اما این حق از بعض دختران گرفته شده است. شماری از این دختران در بدخشان زندگی می کنند. سکینه یکی از همین هاست. او تا صنف 5 به مکتب رفته است، اما سکینه حالا به مکتب نه، بلکه به یک مرکز آموزش خیاطی می رود. سکینه می گوید که خانواده‌اش او را نگذاشته تا به مکتب برود.
قبلا مشکلاتی داشتیم که مرا فامیلم اجازه ندادن که در مکتب درس به درس تعلیم می دوام بتم و فعلا از نهایت مجبوریت به جا مراجعه کردم و در جا مصروف خیاطی و گلدوزی و همچنان دستدوزی صنایع دستی هستم و می خواهم که باز هم یک چیزی بیاموزم و همچنان یک کورسی سواد آموزی داریم که از طریق می تونم که رفع مشکل بسازم. تا صنف 5 در لیسه نمبر 1 مکتب خواندیم و بعد از اون بنابر مشکلاتی که فامیلم داشتن و نتونستن یعنی از عده مکتب ما برایان یعنی قلم کاغذ لباس ای چیزا ما را از اونجا یعنی کشیدن و فعلا ما از مجبوریت دیجا میخوام.
مثل سکینه شاید دهها و یا هم صدها دختر دیگر در بدخشان به مکتب رفتن نتوانند. گفته می شود که نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه رسم و انعنات ناپسند نیز مانع آموزش دختران در این ولایت شده است. ذبیح الله محمدی معلم یکی از مکاتب بدخشان است. او می گوید که مخالفت با ادامه آموزش دختران در بدخشان به یک رسم مبدل شده است.
خاندان ها هستند که دخترها را یا مکاتب نمیمانند، همچنان سنشان بالاتر از مکاتب میکشند. این مشکل در اطراف قریه ها قصبات موجود است.
علت ای که تعداد از خانواده ها نمیگذارند تا دخترانشان به مکتب برند چی است؟
چند یک علتش است که رفت رسوم ناپسند است و به حساب ایست اکثر سنشان بالا رفت از سنپا یا نشد اکثر هم مکاتب میکشند تا به رسم است که اکثر هم به سن 11 سالگی و یا 15 سالگی که نزدیک شده به حساب نامزاد میکشند شوهر میتن به این خاطر از مکتب میکشند. دیگه یک تعدادش هم فقر اقتصادی دامنگیری مردم است به این خاطر یک از نظر به فقر و مجبوری تون به حساب نامزاد میکنه یا چی میکنه دخترستان بعد از او مگر به ننگ شرم دیگه نمیشه که به مکتب بیاید.
بله آقای محمدی، این مشکل را شما با نمایندهایتان در شورای ملی افغانستان در میان گذاشتین، اونا آیا اقدام را به هدف رفع این مشکل انجام دادن تا تشویق بکنن خانواده ها را که مخالفت نکنن با آموزش دخترانشان؟
وکیلای ما یا روسوخای ما مردمای روسوخی ما میخاندیم میکنن صندوق میمونن از مردم های میگرن به هر اینوانی که میشه پولو یا به حساب گفتیم تقل و زاری رای گرن. وقتی داخل پارلمان رفتن یا داخل در حریک قدرت خود تحقیب بعد از او از این مشکلاتی مردم به حساب از مشکلاتی که سطح عمومی حتی از مشکلات داخل قریهشان اونا به بازخواست میکنن و با اونا مراجعه نمیکنن به خاطر که اکثر مسائل مردم مراجعه کردن اون خدا اقدامی نکردن.
مقامات ریاست امور زنان بدخشان میگویند که نبود معلمان زن در بعض ساحات بدخشان هم سبب شده تا خانواده ها با ادامه آموزش دخترانشان مخالفت کنند و آنها را نگذارند تا به مکتب بروند. زفنون ناطق رئیس امور زنان بدخشان است.
نبودن معلمان باعث شده که در بعضی جای ها دخترها را کسر از آمکتر بگذارند و مشکل اساسی دیگر مسئله
چرا نمیگذارند دخترها را به مکتب؟
به خاطر از که ما جامعه هست که در بعضی جای ها یک اساسیت های وجود داره که پیش معلمی مردانه و به خاطر درس خواندن نمیگذارند و اگر معلمی زن نبوده در بعضی جای های مشکلات ها وجود آورده.
گفتین که نبود معلمان زن در مکاتب سبب شده تا خانواده ها نگذارن دخترانشان را به مکتب برن. به هدف حل مشکل شما به هدف حل مشکل شما چی کردین؟
ما همیشه مشکلاتی که بوده در جلسات سکتوری و در جلسات سکتوری که مربوط هر ریاست که میشه موضوع در اونجا مشکلات البته روان میشه و در این مورد در مورد حل مشکلات بعضا تصامی میگرفتن که از جمله در دولت تصمیم گرفته شده بود که یک تعداد کسایی که مسلکی هستن در رشته ساینس میتونن که با یک امتیازاتی برند به ولسوالی ها و تدریس بکنن، ولی با تاسف که در ولایت بدخشان ما با او حدی مسلکی هایی نداریم که برای در ولسوالی ها و در ولسوالی ها مشکلات بسیار زیادی داره زنها که اونجا رسیدگیشان بسیار مشکل است. از این خاطر و تا به حال چنین اقدامی صورت نگرفت.
اما هستند خانواده هایی که با آموزش دخترانشان مخالفت نمی کنند. صبغت الله سلیم یکی از باشندگان ولسوالی آوان بدخشان است. از او پرسیدم که وضعیت زنان جایی که او زندگی می کند چگونه است؟
نظر به شنیدن و نظر به دیدنی که ما در دیگر جهان می بینیم الحمدلله بسیار یک زندگی آرام آسوده است اینجا برای خانم ها و برای دختران.
شما دخترانی که در خانواده شما زندگی می کنند اونا را میگذارین به مکتب برن و آموزش ببینن؟
بله اینجا هست، اینجا مکتب هایم هست، حتی در همین ولسوالی که ما زندگی نکنیم تقریبا یک دو فراغات از لیسه اونا هست، اینجا فارغ شدن رفتن در کنکور شرکت کردن، دارالمعلمین اینجا باز است، اینجا شروع شده این سال، اینجا هم تدریس میشن، دیگر در اطراف هم خود ولسوالی در قریجات هم هستن، اونجا میخونن تا صنف 6 و 7 و بعد از اونجا میاین خود اینجا، دیگر در ارتباط با مکتبشان هیچ کس ممانعت نداره میخونن. بله.
زمینه کاریابی بر زنا در بدخشان چقدر مساعد است؟
در ولسوالی که ما زندگی میکنیم تقریبا ولسوالی دوردست است، دیگه اینجا زمینه کاریابی برای زنها چندان مساعد نیست، اما در خود ولایت در خود شهر فیض آباد اونجا باز شهر است، دیگه اونجا زمینه کاریابی بیشتر است، اما در اینجا که ما زندگی میکنیم چون که ولسوالی دوردست است زمینه کاریابی یک ذره مناسب نیست.
ازدواج‌های اجباری در بدخشان یکی از عوامل محروم شدن دختران از حق آموزش خوانده شده است. به گفته رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بدخشان، میزان ازدواج‌های اجباری در این ولایت کاهش یافته است. سید محمد قاسم ساده دهقانزاد همچنان گفت که با وجود این هم زمینه تعلیم و تربیه دختران در ولسوالی های دوردست بدخشان فراهم نیست.
این را باید بپذیریم که در ولایت بدخشان آگاهی، سطح آگاهی زنها پایان است و در تعلیم و تربیه اوقدر بیشتر دسترسی ندارن و در گذشته ها نداشتن و فعلا هم بسیار مناطق هست در بدخشان که درس تعلیم برای طبقه ناس زمینش مساعد نیست و مشکلاتی که وجود داره مانعی دست تعلیمی طبقه اوناس در بدخشان میشه سه چهار ویژگی وجود دارد که از جمله فقر است مهمترین موضوعش که در خانواده ها خیلی در ولسوالی اطراف به فقر مواجه هستند و موضوع دومش هم مشکلات معلمین مسلکی خواستن طبقه اوناس در مکاتب است که معلمین مسلکی اوناس مسلکی و یا غیر مسلکی معلمین اوناس کمتر وجود دارد و موضوع سومی که هست دوری ایرای منازل رهایشی یا قریه‌جات دهات یا آنها به مکاتب است. سه مشکل وجود دارد که تقریبا به مانع دست تعلیم طبقه اوناس فیصد بشر فیصد فیصد نه ولی فیصدی قابل ملاحظه مانع دست تعلیمشان نیست.
در کدام مناطق بدخشان اگر مشخصتر بگوین زنان یا دختران به درس و تعلیم دسترسی کامل ندارن؟
این مناطق نسبت هم به مناطق کامل دسترسی دارن بیشتر هستن. در مجموع ولسوالی های دوردست مانند ولسوالی یاوان، راغستان، ولسوالی شهری بزرگ، ولسوالی های کران و منجان، ولسوالی وردوج که ناامن است، خب دلیل اصلیش ناامنی بودنش است و همچنان دیگر ولسوالی هایی که درواز است اونجا ولسوالی دوردست مشکلاتشان بیشتر است. نسبت به ولسوالی های نزدیک به مرکز فیض آباد یا خود فیض آباد مشکلی اصلا در فیض آباد و در ولسوالی نزدیک وجود نداره. برای
ازدواج زیر سن یکی از مشکل دیگه است که دختران خردسال در ولایت بدخشان با او مواجه هستند. شما در جریان هستین؟
بله ما در جریان هستیم. یک مشکل بسیار اساسی بود در گذشته، بسیار خیلی جدی، ولی کنون به فضل خدا کمتر شده، ولی هست. به او ترتیب ما رد نمی کنیم که نه وجود نداره. از جمله یکی ما در جریان سال 92 تقریبا 6 ماه اول سال هم تقریبا چیز کامل انگذشت و ماه هفتم است، ما یک قضیه به این ترتیب داشتیم که به اثر
آرزوی زیرستم یا ازدواج زیرستم دختر آلمانی مطلب رفتن شده بودن. ولی یه دیشتر نیاسه میرم در اون ولسوالی آغستان که در اتان گفتیم که از جمعه ولسوالی هایی هست که مردم اونجا مردم ها مذهبی هستن، سنتی هستن، به اون اعتبار معدن موجودیت معلمین اناس در مکاتب اصناب میگیرن که برای دخترهای ما باید معلمین اناس باشن. و این در حال است که در ولسوالی یاوان، آغستان، شهر بزرگ اصلا معلم اناس و قابل ملاحظه نیست. شاید در کل از ولسوالی در مجموع سه ولسوالی را نام گرفتم پنج معلم اناس یا شش دانه باشه.
بله.
این که یک مشکلی داره.
شما گفتین که مشکل نسبت به گذشته کمتر شده، اما چقدر کم شده؟
مشکل نسبت به گذشته اگر ما ولسوالی ها را نمیتونیم که در سطح کل بدخشان یک سی چگره براتان بگیم، به خاطر از این که ولسوالی ها و مرکزی بدخشان تفاوت دارند. در همه ولسوالی هایی که قبلا مشکل ما تکتیزد اگر بگیم که ولسوالی های دور دست تکتیزد مشکل داشتن، اونجا تقریبا 60-65% مشکل حل شده. و مدار هستیم که با گذشت زمان و با تماسی که ما با ریاست معارفی ولایت بدخشان داریم، معلمین اوناس هم وعده کردن که ما استخدام میکنیم، اون موضوع روز به روز کمتر شده.
یک مشکلی که در دیگر ولایات وجود داشته تا حالا مسئله حل منازعات خانواده ها به وسیله ازدواج اجباری دختران عنوان شده، آیا این مشکل در ولایت بدخشان هم وجود داره؟
نه، از خدا یک قضیه را ما در یکی از ولسوالی ها گزارش داده بودن در این تقریبا دو ماه پیش در که اینمی قضیه هست و ما با علمای آموز در تماس شدم. کسی بودن که در علما از ما ورکشاپ گرفته بودن، کارگاه های آموزشی برای علما بود، متنفذین از همون افرادی که شامل کارگاه آموزشی بودن، نمرات تلفنشون نزدیمه بود، تماس گرفتیم و بعد از گذشت یک روز دوباره اطمینان دادن که اگر اطمینان نداریم میشه حیات نظارتی تانم دوام بکنین. ما قضیه از جلوگیری کردیم، این موضوع حل شد. فضل خدا در بدخشان موضوع به اصطلاح بد برش میگن، در چی موضوع بد فعلا وجود نداره. ما در جریان سال 91 و 92 اصلا نداره.
دسترسی به میراث حق اساسی زنان است، اما به گفته رئیس امور زنان بدخشان، زنان از این حقشان محروم ساخته شدند. خانم ناطق در این مورد بیشتر گفت.
خب مسئله میراث نه تنها در ولایت بدخشان که در همه ولایت افغانستان با وجودی که گذشته خوب داشته که در گذشته هم یک عدالت وجود داشته، ولی روز به روز اینمی فراموش شده بودن به هیچ کسی که ما میتونه که سید ملکیت باشه یا میراث درش داشته، که در قوانین و قوانین حافظه کشور و در قانون مدنی حقی که برای زن داشته، مسئله زمین هم یکی از حقوقش بوده که در این مبارزه دوام داره و همیشه ریاست میزنا این مشکلات را بر ریاست محترم عزیزی با گرفتن وکیل مدافع و وکیلی که برای افراد مستحق و کسایی که خانم های تونا پول ندارن به وکیل پردازن سوال همکاری های بسیار زیاد صورت گرفته. ولی جامعه ما خب معلوم است که در قسمت کسایی که دسترسی ندارن به این که خدا بر مراکز جای مدافع حقوق زن است و نیازی که یک مرجع به نام ریاست میزنا هست و نیازهای دیگری سیاست محترم یادگیری که هم کاری را داره، اینا تقاضای اگر حقوق کنند انشاءالله مشکلشان هست. ولی بازم این مشکل کلی جدی است.
محروم شدن زنا در بدخشان از حق میراث از نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟ چقدر نگران کننده است برای شما؟
مسئله ملکیت، مسئله میراث مسئله بسیار جدی هست و اگر زن بالای زمین ملکیت داشته باشه و حق میراث خدا بگیره، توانمندی زن در خانواده که زندگی میکنه افزود میشه و اعتبارش بیشتر میشه و این حقش است که حق خداداد است و این حق هیچ کسی نمیتونه که از اونا بگیره، ولی بشر که خود زن ظرفیت حق گرفتن داشته باشه و این توانمندی را داشته باشه و حقوق خود طلب کنه، هیچ وقتی در شرایط کنونی حقیقتی طلب نمیشه.
یعنی منظورتان ایست که زنایی که از حق میراث در ولایت بدخشان محروم هستند، اینا توانایی به دست آوردن حقشان را ندارن چطور؟
خب عموما این مسئله رسم رواج و علنات است که
به خود طرف مقابل برادر است یا پدر است یا شوهر است هستی است. تا خودش حاضر نشه حق برای دختر بده، حق طلب کردن برای دختر اما تا یک انانه باقی مانده که این یک فضیرستان یک اصل قبول شده در میان مردم هم بوده که زن حقی گرفتن میراث هم نداره و اگر حق یادم نیسته که میره به شکل خصوصی در خانواده باید امور تصاحب بکنه که در بعضی جایه ها امکان داره، در بسیاری جایه ها حقوق هم از گرفته شده و از اون خاطر چون میبینه که خانواده خود از دست خدا، برادر خدا، پدر خدا یا سوار اسمات و خود از خاطر او کوشش میکنه که به گرفتنی حق نکنه و او در حالی که قانونن خدا در قوانین دینی ما در شریعت ما زن حقی میراث داره و بله. تلاش ها امروزانی است که زن میتونه که ارث ببره و ارث بگیره مطابق شریعت، مطابق قوانین ناخدای کشور.
بله، شما به عنوان یک مسئول تا حالا چه کردین تا زنای ولایت بدخشان بتونن میراث به دست بیارن و از حق میراث محروم نشون؟
ما مطابق ضعیف و در چوکات مسئولیت خود و در امون محدودیتی که برای ما سپرده شده، ما چون یک مرجی برای زن است، اگر چنین زنایی بوده و مراجعه کرده، ما چون مرجع رسمی و مسئول از ریاست محترم عبدی هستد و او مرجع معرفی شده حقوق مدنیش و از طریق اونجا تقاضای وکیل برش شده و وکیل برش برش شده و از حقوق از دفاع شده و قضایی های بوده که اونا تانستن که حقوق خدا تصاحب بکنن.
طوری که قبلا شنیدید، یکی از باشندگان بدخشان گفت که نبود زمینه کاریابی مشکل است که زنان در بدخشان با آن مواجه هستند. رئیس امور زنان بدخشان نیز تایید می کند که اکثریت زنان این ولایت بیکار هستند و برای آنها زمینه کاریابی مساعد نیست. رادیو آزادی را می شنوید. رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. خدا نگهدار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در عشق و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق همرنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی مثل طلوع مثل امیدی فرخنده تری لحظه دیدار و نویدی تو مثل طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید میرسیدی باید میرسیدی تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره